به نشانی خط آزاد با دو تا تی و همراهی کنید و مشایعت کنید همکاران من رو در این طرح و پویش هدیه هزاران صلوات برای شفای بیماران، مخصوصا بیماران کرونایی. ما در بیمارستان خانواده هستیم. همین الان مهمان عزیز دیگری به جمع ما پیوستن، ریاست محترم بیمارستان، جناب آقای دکتر محسن یوسف زاده. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه‌تون
رادیو جوان. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. شما خودتون هم جوان هستید و جزء مخاطبان این شبکه رادیویی هستید. ما خیلی خوشحالیم که در کنار شما و همکاران پرتوان و پرتلاشتون هستیم. یه گوشه ای از فعالیت‌های همکارانتون در این بیمارستان رو برای من و شنوندگانمون لطفاً بفرمایید.
قبل از هر چیز من تشکر می‌کنم از حضور رسانه و صدای رسانه که در آگاه سازی جامعه و طبعا در کنترل بیماری منحوس کووید نقش مهمی رو داشتن. سپاسگزارم از حضورتون و فعالیت‌های شما.
خواهش میکنم، انجام وظیفه است.
و تشکر میکنم از تمامی کادر درمان در سراسر کشور، به نوبه خودم علل خصوص پرسنل زحمتکش بیمارستان خانواده ارتش که از ابتدای شروع بیماری کرونا ایثارگرانه با تمام توان خدمت رسانی کردن به مردم کشورشون و در این راه شهدای سلامت رو هم تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن. در ادامه صحبتم عاجزانه از مردم کشورم تقاضامندم که با رعایت پروتکل‌های اعلامی بهداشتی کادر درمان رو یاری رسانی کنند. همینجور که همکارم قبل از صحبت بنده اعلام کردن، خوشبختانه در این مدتی که پروتکل ها از طرف مردم دولت اعلام شد و مردم فهیم کشور اجرا کردن، خدا رو شکر آمار بیماران ما کاهش چشمگیری داشته. امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه تا روزی که ریشه‌کنی بیماری رو ببینید.
انشالله جشن بگیریم همراه با شما
انشالله.
پایان این بیماری منحوس رو. آقای دکتر، میدونم که شما کار سختی دارید، هم به خاطر مقابله با این ویروس، هم به خاطر بحث سلامت مردم و هم این که شما عنوان ریاست بیمارستان رو هم دارید و باید دغدغه همکاران خودتون و کادر درمان رو هم داشته باشید. آیا مشکلاتی داشتید تا الان به خاطر همکاران خودتون؟ مشکلاتی داشتن به لحاظ مالی، حقوق و مزایا، به خاطر زمانبندی های شیفتی که میمدن سر کار؟ آیا خانواده هاشون با شما در ارتباط بودن در این مدت؟
قطعا مشکلاتی بوده، به خصوص از لحاظ خانوادگی. به هر حال مجبور شدن شیفت های فشرده تری وایسن در راستای خدمت رسانی. من باز هم تشکر میکنم ازشون، ولی ایثارگرانه قبول کردن. از خانواده های محترمشون تشکر میکنم که درک کردن این قضیه رو و یاریگر ما بودن در این قضیه. در رابطه با تجهیزات و امکانات مالی که سوال فرمودید، کاستی های بوده، ولی با تدابیر فهیمانه سلسله مراتب ارتش جمهوری اسلامی ما به بهترین وجهی در حال حاضر آماده خدمت رسانی به مردم کشور و جامعه ارتش جمهوری اسلامی هست.
خیلی هم عالی. شما به عنوان ریاست بیمارستان، ما به عنوان رسانه از شما مطالبمون اینه که حواستون به همکاران کادر درمان خودتون باشه که یه وقتی دلخوری پیش نیاد. اگر اونها جونشون رو گذاشتن کف دستشون، خط مقدم هستن، شما هم هوای اونها و خانواده‌هاشون رو داشته باشید تا انشالله همه راضی باشن، ما هم قدردان زحمات این عزیزان باشیم. فقط یه نکته خیلی کوتاه میخوام که شما اشاره بفرمایید. شما نکات آموزشی برای خانواده ها و همراهان بیماران هم در این بیمارستان داشتید؟ آیا سعی کردید به اونها آموزش بدید که پیشگیری بیشتر جواب میده معمولا تا درمان، که اونها به پیشگیری بیشتر بپردازن؟
قطعا در راستای کاهش بیماری واحد آموزش بیمارستان اقدامات زیادی رو انجام داده، از جمله پمفلت ها و بروشورهای آموزشی که در محیط های عمومی نصب شده و هنگام ترخیص هم آموزش های لازم به بیمار و همراهانش،
آموزش کلامی
و کتبی،
چون ما سرانه مطالعهمون متاسفانه خیلی پایینه. وقتی ما میگم ما بروشور دادیم، خیلی مطالعه نمیکنن متاسفانه. باید بهشون گفته بشه، حالا مشاوره تلفنی باشه، حضوری باشه، مطمئنا تلفنی توی شرایط بهتره دیگه. اگر این اتفاق ها بیفته مطمئنا بیشتر ما جواب میدیم.
این اتفاق افتاده و همکاران من واقعا چون احساس میکنم و دیدم که ایثارگرانه و صمیمانه دوست دارن که این بیماری منحوس زودتر ریشه‌کن بشه، این کار رو انجام میدن.
خدا قوت آقای دکتر.
متشکرم از شما، از حضورتون سپاسگزارم.
من و همه همکارانم در رادیو جوان به شما و همه کادر درمان مخصوصا در این بیمارستان خانواده خدا قوت میگم. متشکرم از همراهی.
تشکر میکنم از حضور شما.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا قوت. رادیو جوان. کادر بهداشت و درمان. جهادگران بی ادعا. همدلان همراه. خدا قوت. خدا قوتی جانانه از شبکه رادیویی جوان تقدیم شما جهادگران و قهرمانان بی ادعا. آن عشقه که با رحمت الله ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب. خدا قوت. پرستار.
اما همونطور که من در سالن اجتماعات هستم به اتفاق سایر همکارانم برای این ویژه برنامه خدا قوت در کنار بخشی از کادر درمان بیمارستان خانواده خانم عبدالرحیم در داخل بخش ها هستن و از نزدیک دارن صحبت میکنن با عزیزانی که الان مشغول به کار هستن. خانم عبدالرحیم مجددا سلام.
وقتت بخیر خانم هاشمی جان. خدا قوت به شما. در بیمارستان خانواده ارتش در یکی از اتاقها بخش مهر هستم. الان کنار تخت 13 ایستادم. خانمی که مادر دو فرزند هست اینجا بستری هستند و خدا رو شکر حالشون بهتره. قراره تا دو سه روز آینده مرخص بشن، اینطور که دکترشون میگه وضعیت خوبی رو پشت سر گذاشتن. یه کوتاه با ایشون صحبت بکنیم ببینیم که اصلا چی شد که اومدن بیمارستان برای کرونا.
بله با شنونده هستی.
بزرگواری. چطور این احوال شما؟
سلام، حال شما خوبه؟ الحمدلله خدا رو شکر خیلی بهتر هستم. چی شد اصلا کرونا گرفتیم؟ میگم سرفه میکردم و سیستم سرماخوردگی معمولی هستم، داختم گفتن که بالای 30% ریاستم داشتم.
ماسک میزدیم یا نه؟
خدا وکیلی اصلا خونه بیرون نمیرفتم، برای همین دلم داره میسوزد. اصلا آقا اون میدونه من هیچجا نمیرفتم، خودم مریض مغزی بودم، برای همین خیلی رعایت میکردم.
خب از همکارا میبینم که منتلا اتاقم رسیدگیش خوبه، همکاران به یاران تیم خدمات
من خیلی، یعنی واقعا دقیقه به دقیقه با آدم سر میزند، حال آدم رو میپرسند، داروها رو به موقع میگن، اصلا لحظ که داری هر کاری بشنیسیم به همون انجام میدن. بند خدا دریغ نمی کنن از این کاری.
خب برای تو آرزوی صحت و سلامتی و سعادت داریم، ایشالا زودتر خوب بشیم، برگردیم خونه. همسرتونن که میبینم اینجا مراقب هستن، دورا دور کارا رو انجام میدن، ایشالا که خدا حفظتون کنه. خب خانم شما چند وقت اینجا
مصد این بر از وقتی که کارونا بوده از اول
13 ماه کلن بوده مبتلا شدیم نیروی خدمات در این بخش؟
خیلی مختصر بودیم متوجه شدم تو به پزشک مراجعه کردم و دارو و 10 روز تو خونه قرنطینه بودم.
این وقت تصمیم گرفتیم نیایی با این شرایط، با این خطری که شما رو تهدید میکنه، نیایی نسن؟
نه، اینکه خلاصه بیمارا احتیاج دارن به ما، اونا مثل خانوادن میمونن، هیچ فرقی نمیکنه.
تو خدا قوت میگیم، شالا خدا حفظتون کنه. از جانب ما به بقیه همکارانم هم خسته نباشید بگید. متشکرم خانم هاشمی. من دلم میخواد تک تک این عزیزان صحبت بکنم، اما خب فرصتمون کوتاهه. به نمایندگی از همه دوستان از در برنامه خدا قوت به همه این عزیزان در بخش مهر بیمارستان خانواده ارتش خدا قوت میدیم و انشاءالله که اجرشون رو از اهل بیت و از خدا دریافت بکنم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم خانم عبدالرحیم. سلام گرم ما رو هم به این عزیزان برسونید و خدا نگهدار.
بزرگواری.
درود بر شما. اما همونطور که من الان دارم با شما صحبت میکنم، دو پرستار دیگه به جمع ما پیوستن. من در ابتدا سلام میکنم به پرستار جناب آقای ابراهیم منصوری. سلام.
سلامت.
خدا قوت.
سلامت باشی شما.
میتونید بفرمایید که کدوم بخش فعال هستید و چه کارهایی انجام میدین؟
من پرستار آی سی یو هستم. سرپرستار آی سی.
سرپرستار آی سی یو هستید. من دیدم که از ابتدایی هم که اومدید یه ذره فکرتون مشغول بود از ابتدایی که وارد سالن شدید. میتونید از شرایط روحی خودتون برای ما بیشتر بگید؟
شرایط روحی ما واقعا حالتی ما الان دلنازک‌تر شدیم. به خصوص متنی که اون دکلمه‌ای که اول برنامه‌تون بود درباره یه پرستاری بود که می‌خواست این توبه بشه به قول ما. واقعا ما این هم ما هم خانواده‌مون خیلی تو این مسئله کووید درگیر شدیم. خیلی احساساتی تر شدیم، یعنی اون چیز رنجی که ما میبینیم همراه بیمار میکشه، خود بیمار داره میکشه، ما رو هم ناراحت کرده. به خاطر همین اون دکلمه، اون دیه ذره متنی که شما رفتید منو کلن تو فکر برد. به خاطر همین دلنگرانی هایی که پرسنل دارن، همراه هستن، خانواده بیمار هستن، به خاطر همین.
آقای منصوری، این بغض شما ما رو هم دلگیر میکنه. میدونم که خیلی تحت فشار هستید، هم شما و هم همه همکارانتون. حق دارید اگر که دلگیر میشید به خاطر سختی کار. من آرزو میکنم که خداوند به شما توفیق بده، اما اگر دلگیر میشید به خاطر عملکرد بد من شهروند، من عذرخواهم از شما و همه همکارانتون. امیدوارم که ما با آگاهی بخشیدن در رسانه به مردم ایران بتونیم در کنار شما باشیم و کم کنیم از مسئولیت شما و اون وظیفه سنگینی که بر دوشتون هست.
انشالله.
درود بر شما. نکته‌ای هم دارید که بگید در پایان خیلی کوتاه؟
فقط این پروتکلایی که اعلام میشه از طرف وزارت بهداشت حتما باید رعایت بشه، چه از طرف من پرستار، چه از طرف سایر افرادی که تو جامعه
همه باید رعایت کنن. خیلی متشکرم. دوست دیگری هم در کنار ما هستن، میشه لطفا خودتون رو معرفی کنید؟
به نام خدا، علی معراج هستم، سرپرستار آی سی یو که بیمارستان خانواده.
آقای معراج، شما چه حرفی دارید برای مردم ایران؟
مولا، منم مردم ما جوانایی داریم که دارن تو آی سی یو بستری هستن، متاسفانه به خاطر همین کووید که دارن پرپر میشن. من خواهشی دارم از مردم خوبمون که عاجزانه واقعا این پروتکل‌های بهداشتی که میگن رعایت کن، چون واقعا ما جوان 30 ساله داریم. همین الان که من اومدم اینجا یه جوان 20 ساله سرباز که مرحله آموزشی سربازی شده، ما به خاطر بیماری کرونا این توبه کردیم، گذاشتیم زیر دستگاه. متاسفانه
خیلی داده بیداد.
این که ما خواهشمندیم از مردمون واقعا عاجزانه که این رعایت کنن، این پروتکل رو رعایت کنن که هر چه سریعتر این بیماری متاسفانه از
امیدوارم این اتفاق بیفته و ما این جشن رو در کنار شما بگیریم. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم که
میکنم.
در کنار ما بودید و از شما خدافظی.
لطف میکنید، تشکر میکنید به خاطر خواهشی که اومدید اینجا و این کار پرسنل رو به رخ مردم کشونی. دستتون درد.
سلامت باشید. ممنونم و خدا نگهدار.
دستتون درد.
برای انجام هر کاری توکل میکنه. کسی به خاطر نداره که بدون نام گفتن نام خدا کارش رو شروع کرده باشه و بعد از اتمام کار هم همیشه شکر خدا رو میگه. یکی از معروفترین دعاهاش هم اینه که همیشه میگه خدایا دستانم خالی است، اما دلم قرص به بودنت. خدایا هیچ ندارم به جز امید به تو. کمکم کن تار و پود دلم دست توست. و این روزها یکی از دعاهای هر روزش دعا برای سلامتی کادر درمان و مدافعان سلامته. الهی تنشون سلامت باشه و توانشون روزافزون.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى و علیک المعول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد و للآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران.
تو امداد زندگی تو جاده های سرنوشت جوونت از برو به پیش دنیا بشه واسط بهش. تو امداد زندگی تو جاده های سرنوشت جوونت از برو به پیش دنیا بشه واسط بهش.
زیر صفر
گروه سیاسی شبکه رادیویی جوان.
اطلاعات مراکز پژوهشی و رسانه‌ای جهان نشان می‌دهد آمریکا به عنوان بزرگترین فروشنده سلاح در دنیا بیشترین نقش را در بحران‌های بین‌المللی دارد. در زیر صفر با استناد به اظهارات منابع خبری و پژوهشی به واکاوی دقیق‌تر این موضوع خواهیم پرداخت. کارشناسان بین‌الملل معتقدند آمریکا با شعار کمک به صلح و امنیت در جهان به فروش تسلیحاتی خود ادامه می‌دهد و با رویکرد منفعت طلبانه به درگیری و جنگ در مناطق مختلف جهان دامن می‌زند که نمونه بارز آن خاورمیانه و غرب آسیا است. گزارشی از رادیو فردا در این زمینه.
اساس این گزارش، آمریکا با فروش سلاح به مبلغ 23 میلیارد دلار عنوان بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان را به خود اختصاص داد که از این میزان صادرات 8.8 میلیارد دلار به منطقه خاورمیانه فرستاده شده است.
فروش سلاح به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس یکی از مصادیق سیاست جنگ طلبانه آمریکا در منطقه و جهان است که مصداق آن فروش تسلیحاتی آمریکا به عربستان است که به عامل اصلی تداوم جنگ یمن تبدیل شده است. ادامه گزارش رادیو فردا در این مورد.
ناظران معتقدند که عربستان بدون حمایت لوجستیکی آمریکا و خرید سلاح از این کشور نمیتواند به جنگ در یمن ادامه دهد.
نقش آمریکا در بحران آفرینی‌های منطقه‌ای از طریق فروش سلاح در مناطق مختلف دنیا از جمله منطقه بحرانی خاورمیانه امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست، موضوعی که حتی محافل داخلی آمریکا نیز از اذعان به آن ابایی ندارند. بشنوید از صدای آمریکا.
باب منندز و کریس مورفی سناتورهای دموکرات و رند پال سناتور جمهوری‌خواه گفتند که 4 قطعنامه جداگانه را در رد طرح پرزیدنت ترامپ برای فروش پهپادهای ریپر جت‌های جنگی F-35، موشک‌های هوا به هوا و جنگ‌افزارها و مهمات دیگر ارائه خواهند کرد. اعضای کنگره که هفته پیش در جریان این طرح قرار گرفتند، می‌گویند که این فروش عظیم تسلیحاتی موازنه قدرت در خاورمیانه را تغییر می‌دهد. بسیاری از نمایندگان همچنین نگران هستند که امارات از این تسلیحات علیه غیر نظامیان در یمن استفاده کند.
آمریکا هم بزرگترین فروشنده سلاح و هم بزرگترین ناقض پیمانهای امنیتی جهان است. آمریکا به گواهی نهادهای بین‌المللی مسئولیت پذیری بین‌المللی ایالات متحده را در قبال صلح و امنیت جهانی زیر سوال برده است. گزارشی از شبکه اروپایی یورونیوز.
تجارت سالانه جنگ‌افزارهای متعارف در سراسر جهان برابر با رقم حدود 400 میلیارد دلار است. از فروش سلاح‌های سبک گرفته تا سیستم‌های دفاعی پیشرفته. آمریکا با در دست داشتن بیش از نیمی از بازار سلاح، بزرگترین فروشنده سلاح جهان است. روسیه، چین و بریتانیا در رده‌های بعدی قرار دارند. حاصل کاربرد تسلیحات درد و رنج و ویرانی است. پیمان کنترل تجارت اسلحه اواخر سال 2014 لازم الاجرا شد. هدف نظارت بر تحریم‌ها و کاهش انتقال و صدور غیر مسئولانه تسلیحات توسط کشورهای امضا کننده پیمان تا جلوی جنایات جنگی، نسل کشی و تروریسم گرفته شود. به رغم حمایت گسترده بسیاری از 130 کشور امضا کننده پیمان از جمله آمریکا آن را تصویب نکردند. صلیب سرخ جهانی میگوید همچنان فاصله زیادی بین تعهد سیاسی کشورها و انتقال آسان سلاح به گروه‌های درگیر که قوانین بین الملل را نقض می‌کنند وجود دارد. سازمان عفو بین الملل در مثال عراق می‌گوید انتقال غیر مسئولانه سلاح به عراق در طول دهه‌ها در نهایت به افزایش قدرت جنگی داعش و ارتکاب جنایات در مقیاس وسیع توسط این گروه منجر شد. عفو بین الملل می‌گوید داعش سلاح‌ها و مهمات ساخت حداقل 25 کشور از جمله عراق، امریکا، چین، آلمان و بلژیک را در اختیار داشته و به کار برده است.
دوستان عزیز یورونیوز،
صفحه دو آخر هفته خوش آمدید.
و این چشم‌انداز بامدادی است در سر.
صدای آمریکا 365 است و اینک
این شب صفحه آخر اختصاص دارد به صدود.
با نگاهی به آمار تلفات انسانی ناشی از جنگ‌ها و خشونت‌هایی که سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد، بیشتر نقش آمریکا در نقض حقوق بشر در جهان نمایان می‌شود. بشنوید گزارشی در این زمینه از شبکه BBC.
هر سال حدود 500 هزار نفر در خشونت‌های مسلحانه در سراسر جهان کشته می‌شوند. میلیون‌ها نفر دیگر هم زخمی، آواره و بی‌خانمان، همه با سلاح‌های متعارف. شاید خیلی ها فکر میکنن که بمب اتمی وحشتناکترین سلاح جهان است، که البته هست، ولی سلاح‌های کوچک و متعارف تا به حال ده ها میلیون نفر را به کام مرگ فرستادند. دوباری که بمب اتمی در جهان استفاده شد، آمریکا استفاده کننده اش بود علیه ژاپن و تعداد کشته‌هایش هم از نظر عددی به مراتب از کشته‌های سلاح‌های متعارف کمتر بود. روسیه و چین در رأی‌گیری سازمان ملل به این پیمان رأی ممتنع دادند. هندوستان و پاکستان هم امضا نکردند. آمریکا امضا کرده ولی تصویب نکرده. کشوری که بزرگترین سازنده و صادرکننده سلاح در جهان است و رفتارش برای خیلی ها تعیین کننده.
ردپای آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نشان می‌دهد که اولویت آمریکا در فروش سلاح برخلاف تبلیغات اقواگرانش، مبارزه با تروریسم نیست و تنها منافع زیاد خواهانه آمریکا در اولویت قرار دارد. گزارشی در این زمینه از شبکه یورونیوز.
ایالات متحده آمریکا در حال بررسی گزینه ارائه تسلیحات نظامی مرگبار به اوکراین در حال مبارزه با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن اشاره به نگرانی کشورش از افزایش خشونت‌ها طی ماه‌های اخیر در اوکراین گفت: ما قطعاً می‌خواهیم به اوکراین کمک کنیم تا دولت مستقلان از این دوره گذار عبور کند.
بحران خاورمیانه نمونه روشنی از سیاست متناقض واشنگتن در ایجاد صلح در خاورمیانه از طریق کمک‌های تسلیحاتی به اسرائیل می‌باشد. صدای آمریکا در گزارشی در این زمینه میگوید
اسرائیل از آمریکا خواسته پس از پایان دوره اعطای کمک‌های تسلیحاتی، کمک‌های دفاعی به اون کشور را از 3 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار افزایش دهد. یک مقام کنگره آمریکا فاش کرده که اسرائیل کمک نظامی 5 میلیارد دلاری را برای 10 سال خواسته تا بتواند با تهدیدهایی که با آن روبرو خواهد شد مقابله کند. به گفته این مقام‌ها موضوع افزایش کمک‌های نظامی مراحل ابتدایی اش را تی می‌کند و پیشنهاد در مرحله‌ای نیست که در کنگره مطرح شود. سخنگوی دولت اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. علاوه بر کمک نظامی سالانه، اسرائیل در سال‌های اخیر صدها میلیون دلار بابت استقرار سیستم دفاعی موشکی از آمریکا کمک دریافت کرده است.
مرور نقش آمریکا در بحران‌های منطقه‌ای از طریق فروش سلاح بیانگر سیاست‌های منفعت‌جویانه و غیرانسانی این کشور است. صرف نظر از اینکه این موضوع مردم یک منطقه را با چه مشکلاتی مواجه کند. به عنوان مثال نقش آمریکا در تجهیز تروریست‌ها در جنگ سوریه یادآور سیاست تناقض‌آمیز جنگ و صلح آمریکا است. گزارشی از شبکه منوتو در این مورد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و سوری می‌نویسه که ایالات متحده بعد از یک وقفه طولانی در راستای تحقق وعده دولت اوباما مبنی بر کمک رسانی به مخالفان در سوریه، ارسال تجهیزات نظامی را به این منطقه آغاز کرده. انتظار میره که ارسال تجهیزات نظامی برای مخالفان دولت اسد موجب افزایش نقش آمریکا در جنگ داخلی سوریه بشه.
هرچند سلاح‌های آمریکایی نتوانست به بهبود جایگاه آمریکا در بحران سوریه کمک کند، اما نقش آمریکا را در تجهیز تروریست‌های جنگ سوریه برملا کرد و کارنامه‌ای منفی از عملکرد دولت‌های اوباما و ترامپ در بحران سوریه ارائه کرد. ردپای فروش تسلیحاتی آمریکا نشان می‌دهد برخلاف اتهاماتی که این کشور علیه سیاست‌های دفاعی و امنیتی دیگر کشورها مطرح می‌کند، این منفعت‌جویی‌های تسلیحاتی آمریکاست که عامل بی‌ثباتی و ناامنی در جهان است.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir
پخش زندگی برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir
با رادیو جوان
شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
radiojavan.ir
اطلاعات و خبرهایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید. شنوندگان گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه جوان،
موج